خب مجدد سلام عرض میکنم و عذرخواهی میکنم بابت تاخیر. امیدوارم همگی خوب و سلامت باشید. شرمنده‌ام، نتونستم پیشترم اطلاع بدم، یه مشکلی پیش اومد و سعی کردم که سریع خودم رو به کلاس برسونم. خب وقت رو هدر ندیم، بریم سراغ بحث مهمی که این جلسه خواهیم داشت درباره هستی شناسی توماس و بحثی که در واقع اهمیتش فراتر از صرف فلسفه توماس میره، مثل تمام بحثایی که تا اینجا با هم داشتیم ناظر به امکان فلسفه و موضوع فلسفه به منزله مابعد و طبیعه هست. ببینید، بحث در این بود که ما در خصوص مفهوم وجود دیدیم که این مفهوم جایگاهی داره و یک وحدتی داره که این وحدت از وحدت جنس و وحدت مفهوم کلی که ما میشناسیم داره فراتر میره و این اشتراک در معنایی که در درون خودش داره، تک معنایی بودن به معنی اشتراک معنوی که ما از مفهوم جنس میشناسیم نیست. و دیدیم که ابن سینا برای این راه حل دیگری داشت و توماس راه حل دیگری، و از جهتی اینها در واقع به هم نزدیکن و اون اینه که میخوان حیث وحدت و حیث کثرت رو در درون خود مفهوم وجود در واقع ببینند، چه در مفهوم تشکیک چه در وحدت آنالوژیک. یعنی ما از وحدت در واقع عددی که بیایم بالاتر به سمت مفهوم نوعی و بعد مفهوم جنسی، این نوع کلیت مسیرش با کلیت یک کلیت وجود داره که وحدت عرشبت تشکیکی باشه یا وحدت آنالوژیک باشه، این دو شیوه مختلفه. خب حالا همین بحث رو اگر بخوایم پیگیری بکنیم، میرسیم به این که این وحدت در واقع آنالوژیک که توماس ازش بحث میکرد و این وحدتی که ما در مفهوم وجود میبینیم و این اشتراکی که در واقع از اشتراک در جنس داره فراتر میره، خود این فراتر رفتن و این فراروی چه معنایی به لحاظ فلسفی و به لحاظ هستی شناختی و به لحاظ مابعد و طبیعی داره و چگونه این باید تبیین بشه، این فراروی چیه و چگونه به دست میاد و چگونه ممکن میشه. فراروی و فراتر رفتن در زبان لاتینی واژه‌ای که براش به کار میره، واژه بسیار مهم و تعیین کننده که با موضوع فلسفه و در واقع سرنوشت فلسفه این واژه گره خورده و این دوتا در پیوند با هم هستن، عنوان فوق‌العاده مهم، واژه ترانسندنس است. ترانس و کندر، یعنی ترانس یعنی به فراتر، بالا، و کندر یعنی گام نهادن و قدم گذاشتن و رفتن، که ما ترجمه میکنیم به فراروی یا در معادل سنتی خودمون ترجمه میکنیم به تعالی، یعنی علو پیدا کردن، به سمت بالا رفتن. این تعالی یا ترانسندنس در معنای فعلیش، یعنی تو ترانسند، به بالا رفتن، به آلمانی ترانسندیرن یا فراروی، این در خصوص مفهوم وجود چه معنایی میده و چگونه باید فهمیده بشه و چه مفاهیمی در پیوند با مفهوم وجود هستند که اونها هم چنین فراروی رو دارن در خود درون خودشون نشون میدن، و این چگونه فراتر رفتن و این اوصافی که اوصاف فرارونده هستن مثل وجود، این یک باب بحث مستوفا و مفصلی رو در فلسفه قرون وسطی و فلسفه اسکولاستیک، به ویژه از قرن 13 در همین دورانی که توماس هست، ایجاد میکنه. بعد در قرن 14 در اندیشه دونس اسکوتوس و پیروان او، در واقع در اسکوتیسم، در به اصطلاح مکتب اسکوتوسی، این توسعه پیدا میکنه و پیش میره و عنوانی رو پیدا میکنه که در واقع ذیل ترانسندنس و ذیل امر ترانسندنت، ما عنوان فلسفه رو و موضوع فلسفه رو داریم صورت بندی می‌کنیم و این یک در واقع تأثیر تاریخی رو میذاره به واسطه فلسفه اسکولاستی متأخر در اندیشه سوارز و بعد انتقال اندیشه سوارز به اندیشه دکارت و بعد لایبنیتس، بعد فلسفه عقل‌گرای آلمانی، مکتب ولف و غیره، تا خودش رو میرسونه به کانت و معنای جدیدی که کانت به فلسفه میده. میگه فلسفه ترانسندنتال فیلوسوفیه، ترانسندنتال فیلوسوفی یا ترانسندنتال فلسفی، فلسفه استعلایی، و این میشه در واقع مسئله اصلی فلسفه مدرن تا برسیم به دوره معاصر که مدام سر این ترانسندنتالیتی داره بحث صورت میگیره که استعلایی بودن به اصطلاح به چه معناست و این چه جور فرارویه، این چه جور تعالیه و چه انهایی داره، چگونه میشه این رو فهمید. در سیاق فلسفه توماس و در چارچوب اندیشه توماس ما این رو به این معنا میفهمیم که اوصاف و تعیناتی هستند مثل مفهوم وجود که همه اونها مثل مفهوم وجود و به نظر توماس ذیل مفهوم وجود، اینها دارن عمومیت خاص مفهوم وجود رو که از مقولات فراروی داره دارن در خودشون نشون میدن و اینکه ما باید بتونیم نشون بدیم که اینها به چه معنا از جنس و از مقولات از اجناس عالیه دارن فراتر میرن و به چه معنا همگی وجوه خاص همون مفهوم وجودن و همگی عمومیت هستی رو دارن در خودشون نشون میدن و نشانگر این معنا باید این بحث باشه که ما فراروی وجود رو از همه مفاهیم ماهوی و مفاهیم مقولی بتونیم نشون بدیم و اون وحدت نخستین و فراگیری رو که ربط و پیوند بین همه موجودات فارغ از چیستی هاشون که در این تکثر مقولات داره خودش رو نشون میده، ما بتونیم این وحدت و فراگیری رو در واقع احراز بکنیم و مسئله در واقع مسئله ترانسندنس اونتولوژیکه، مسئله فراروی هستی شناختی مفهوم هستی یا وجود هست نسبت به تمام تعینات موجودات که مقولات باشن و این در واقع در درون خودش یک مسئله رو و یک خط سیری رو از مسئله ایجاد میکنه که مسئله کل فلسفه است و من سعی میکنم این خط سیر رو از ارسطو یه مقدار باز بکنم، یک اشاراتی در سیر بحثش در قرون وسطا میکنیم و بعد وارد متن توماس میشیم و بعد اگر خدا بخواد فرصت بشه این رو باز با یک دقتی در اندیشه دونسسکوتوس در قرن 14 و بعد از توماس یه مقدار دنبال خواهیم کرد، حالا ببینیم که چقدر فرصت پیدا میکنه. ولی مسئله دقیقا همون مسئلهیه که فلسفه مدرن هم به شیوه دیگری به عنوان فلسفه استعلایی و امر استعلایی در واقع داره باش مواجه میشه و میخواد یک وحدت نخستین فراگیری رو پیدا بکنه که اون بنیانگذار در واقع هر آنچه هست، یعنی همه ابژه ها به بیان فلسفه مدرنه، یک وحدت نخستینی که ابژکتیویته ابژه و همینطور سوبژکتیویته سوژه قائم به اونه و این میشه امر استعلایی به یک معنا. و خود کانت هم عرض کردم به این تاریخ مسئله و مفهوم ترانسندنس توجه داره و اشاره میکنه که گفتم خیلی خوشحال شدم که یکی از دانشجوی دکتری ما در این مسئله فهم کنم برای اولین بار به این شکل اصلا وارد این مسئله میشه دست گذاشته، عنوانی که کانت بهش میگه فلسفه استعلایی باستانیان یا پیشینیان و این یک خط سیر رو در درون خودش نشون میده. خب حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم و وارد مسئله بشیم من یک تبیین کلی اول به دست بدم، یک صورتبندی کلی از اینکه ما از این مفهوم ترانسندنس چه میفهمیم و چه تقسیماتی داره و چگونه این به کار رفته و یک در واقع به اصطلاح علما یک دفع دخل مقدر بکنیم از خلط معانی که ممکنه به وجود بیاد. ببینید وقتی که ما میگیم ترانسندنس، من یک اشاره کوچیکی میکنم به این تقسیم بندی روشنگرانه که هایدگر بعدها در خصوص این مفهوم انجام داده. وقتی میگیم ترانسندنس یعنی فرارفتن، این رو در سه وجه کلی میفهمیم. معنای اول همین بحثی که الان خواهیم داشت که هایدگر بهش میگه اونتولوژیش ترانسندنس یا اونتولوژیکال ترانسندنس، تعالی یا فراروی هستی شناختی، مسئله در اینجا اینه که چگونه مفهوم وجود خودش رو به عنوان فراگیرترین و عامترین و به این دلیل نخستین ترین و آغازین ترین و مقدم ترین امر و مفهوم عرضه میکنه و احراز میشه. این مسئله در واقع عرض شود که فراروی اونتولوژیک و فراروی هستی شناختی، که این برای خود هایدگر بعدن حالا تبدیل میشه به مسئله‌ای که چگونه فهم ما در خصوص فهم وجود باید از موجودات فراتر بره به سمت فهم وجود، و این فراروی چطور میشه فعل در واقع فهم فلسفی و هستی شناختی انسانی. حالا وارد این نمیشیم. در چارچوب توماس اینه که خود این مفهوم وجود چگونه فراروی رو داره، هرچند که پیوندش رو با امر انسانی و فهم انسانی هم در همینجا خواهیم دید، یعنی یک پیوندی با نحوه وجود انسان در نهایت باید داشته باشه تا این فراروی احراز بشه. تا این در توماس به یک اشاره باقی میمونه و باز نمیشه. فیلسوفان همیشه اینجوری، یعنی اشاره‌ای رو میکنن گویی که وظیفه‌ای رو برای بعدی‌ها تازه باز میکنن از این جهت. خب این پس میشه مفهوم در واقع هستی شناختی تعالی و فراروی. یک فهم دیگری ما از عرشبت که ترانسندنس و تعالی و فراروی داریم که به تعبیر باز هایدگر تعالی معرفت شناختیه، اپیستمولوژیش ترانسندنس میگه، اپیستمولوژیکال ترانسندنس. تعالی یا فراروی معرفت شناختی که اون هم در سنت فلسفی بوده ولی به طور خاص از دکارت مسئله میشه و در فلسفه مدرن مسئله میشه، این هست که ما بتونیم نشون بدیم که در واقع چگونه اون چیزی رو که ما داریم میشناسیم، اون متعلق معرفت ما و اون عینی رو که ما داریم میشناسیم، اون امری هست که از ذهن من و از تصورات ذهنی من داره فراروی میکنه. دوستان ببخشید یه لحظه، من دوباره عذرخواهی میکنم، من پاز میزنم یه لحظه، من الان میام خدمتتون. ببخشید. خب ببینید، در فراروی معرفت شناختی یا تعالی معرفت شناختی یا ترانسندنس اپیستمولوژیک چه اتفاقی میفته؟ ما دنبال یک وصف و یک ضابطه، یک ملاک، یک تعیونی میگردیم که بر اساس اون بتونیم نشون بدیم که چگونه متعلق معرفت و شناخت ما در واقع فراتر از ماست و بیرون از ماست و در واقع مستقل از ماست، و چیزی رو که من دارم میشناسم به عنوان متعلق شناختم، چیزی که در تصورم و در احکامم در تصدیقاتم من دارم به بیان در میارم، این چیزی نیست که در واقع برساخته ذهنیت خود من باشه، بلکه در درون خودش یک عنصر فرارونده از ذهن من داره به سوی یک عین، به این معنی که داره نشون میده این چیزی که من دارم میشناسم، این تصور، این صورت ذهنی، صورت محسوس، معقول و امثال هم که در معرفت من هست، این در درون خودش یک حیث حکایی و یک حیث به اصطلاح بازنماینده یا بازنما داره، یک حیث ریپرزنتاتیو داره در درون خودش و بازنمای چیزی هست که فراروی داره از ذهن من، و این داره واقعیت رو به منزله واقعیت خارجی و بیرونی به عنوان امر فراتر از من، امر ترانسندنت به معنای اپیستمولوژیکش داره نشون میده، و چیزیه که در واقع عین بودن عین رو در فرارویش از ذهن داره آشکار میکنه. خانم منوری گفتم مثل برهان وجودی آنسل، بله به یک معنا این، ولی خیلی کلیتر از این. یعنی من الان دارم مثلا این کتاب توماس رو دست گرفتم، از این یک صورت حسی دارم، من با چه ملاکی میخوام بگم که این صورت حسی که من در ذهن خودم دارم همان چیزیه که در واقعیت و خارج هست؟ یعنی این یک ملاکیه که در واقع کل معرفت رو فرا میگیره. و بر اساس این من در واقع دارم عملا عینیت شناخت و معرفت رو تبیین میکنم. به این معنی در واقع تعالی و فراروی معنای معرفتی و شناخشناسانه داره و برمیگرده به رابطه ذهن و عین. خب یک معنای دیگر از ترانسندنس و فراروی باز هست در سنت فلسفی که این از همه به یک معنی شاید برای ما آشناتر باشه وقتی واژه تعالی و متعالی و امر متعال رو میشنویم، اون چیزیه که بهش گفته میشه تعالی تئولوژیک، تعالی خداشناسانه یا تعالی الهیاتی یا فراروی الهیاتی. در اینجا به چه معنیه؟ یعنی تئولوژیکال ترانسندنس به چه معنیه؟ به این معنی هست که من یک فراروی دیگر رو دارم، به این معنی که از هر امر مشروط و مقید یا به تعبیر قرون وسطاییش معلول من دارم فراروی میکنم به سمت امر نامشروط و امر نامقید و امر نامعلول به اصطلاح. یعنی دارم خودم رو میرسونم به موجودی که فرارونده است از تمام شرطها و قیود و تعینات و عرض شود که موجود نخستینه یا به تعبیر افلاطونی موجودترین موجوده در نهایت مرتبه کماله و به یک معنی برهان وجودی آنسلم به این معنا هم تعالی درش هست، یعنی تعالی تئولوژی که ما خودمون رو میرسونیم به والاترین موجود که بزرگتر از آن نمیتواند تصور شود و کاملترین موجوده که هیچ گونه شرطی و هیچ گونه قیدی و تقیدی و تعینی درش نیست و وقتی هیچ قیدی درش نیست تنها تعینش اینه که هست و همین در واقع ملاک برهان آنسلم بودیه که هستی جزء ذاتشه و واجد تمام کمالات هستیه و به طریق اولا وجود داشتن هم بهش تعلق میگیره. خب پس این هم میشه تعالی در واقع تئولوژیک یا تعالی خداشناختی. حالا پیچیدگی مسئله ترانسندنس در واقع در اینه که این سه حیث همگی یه جوری ناظر به همن و در دل هم تنیدن. یعنی من از تعالی به معنای انتولوژیکش که سخن میگم، تعالی تئولوژیکم در درون بحث میاد، از تعالی به معنی معرفتیش که دارم بحث میکنم باز تعالی تئولوژیک یا تعالی انتولوژیک میاد و اینها در دل هم در نظامهای فلسفی و فکری تنیده میشن. اما برای این که ما درست بتونیم مفهوم رو در واقع بهش توجه بکنیم و درست این خط سیر نظامهای فلسفی رو دنبال بکنیم، این تمایز رو گفتم اول طرح بکنم که این رو در ذهنتون داشته باشید و بر اساس این میتونیم اون وقت اون چارچوبای فکری رو تحلیل بکنیم و متمایزشون بکنیم از هم. خب باز اگر ریشه اصلی این بحث رو و این معنا رو اگر بخوایم، باز مثل هر بحث دیگری ریشش کیه؟ برمیگرده به افلاطون و این افلاطون هست که کل تاریخ فلسفه پاورقی بر افلاطونه. او هست که مسئله در واقع تعالی رو از هر سه حیثش که عرض کردم بنیانگذاری کرده و بازم اگر بخوایم این رو ریشه یابی دقیق تر بکنیم برمیگرده دوباره به همون دو تمثیل اصلی افلاطون، یعنی کانونی ترین و به تعبیری اون مرز نهایی اندیشه فلسفی رو افلاطون به بیان در آورده، اونم به شیوه غیر فلسفی در دو تمثیل که این خودش خیلی بحث مهمیه که در اون نقطه مرزی فلسفه چگونه بیان تمثیلی میشه در تمثیل قار و تمثیل خورشید. این دو تمثیل افلاطون به یک معنی اون لباب خلاصه کل اندیشه فلسفیه. در تمثیل قار ما کلن با مسئله ترانسندنس و فراروی و تعالی سر و کار داریم، ما از درون قار باید فرا بریم و تعالی پیدا بکنیم تا در این فراروی خودمون رو مواجه بکنیم با هر سه حیث تعالی، مواجه بکنیم با امر واقعاً واقعی یعنی عینی، اون چیزی که از صورت ذهنی من که سایه ها رو میبینم در تصور ذهنیم قلمداد میکنم که این واقعیته، از این داریم فراتر میریم از امر ذهنی به امر عینی. این معنی اپیستمولوژیکش. در معنای اونتولوژیکش من دارم فرا میرم به سمت چی؟ به سمت نور، به سمت نور به عنوان اون یگانه امر فراگیری که هر گونه وجود داشتن و هر گونه شناختنی شدن هر آنچه هست ذیل اون ممکنه و همه چیز از آن جهت که نورانیتی داره، یعنی داره میدرخشه و داره به ظهور میرسه و خودش رو آشکار میکنه، موجوده و هر موجودی در واقع ذیل پرتو نور در واقع موجود شده، هم موجود شده و هم شناختنی شده. این معنای در واقع اونتولوژیکشه، این نور در واقع معادل وجوده و هم در نهایت تعالی و فراروی به منزله تعالی تئولوژیک و خداشناختیش در اینجا بحث میشه. و اون چیه؟ ما وقتی که این فراروی از قار و تعالی جستن از قار رو پیدا میکنیم، خودمون رو با اون مبدع وحدت به عنوان آگاتون، ایده خیر در مقام منبع نور و خورشید مواجه میبینیم که این خورشید منبع نوره و منبع شناخته و خودش در واقع نورانی ترینه، که از فرط نورانی ترینش خودش فراتر از نوره، چون منبع نوره و دیده نمیشه. و این واژه در واقع فراتر رفتن و فراروی و تعالی در همین تمثیل خورشید افلاطون در واقع به بیان در اومده تحت عنوان اپکینا، یعنی فراتر یا آن سویه. میگه اپکیناتس اوسیاس، آن سوی بودنه، آن سوی وجود یا جوهره. و در واقع کل اندیشه فلسفی رو با مفهوم تعالی در واقع در پیوند قرار داده افلاطون و این سنتی رو ایجاد میکنه که در اندیشه فلوتین و اندیشه نو افلاطونی به عنوان تعالی مطلق واحد در واقع بحث میشه ازش. خانم منوری پرسیدن که این فراروی به نوعی با مبحث آزادی هم ارتباط پیدا میکنه. بله دقیقاً و کاملاً، و در واقع حیث اصلی مسئله آزادی به لحاظ فلسفی در همین تعالی و فرارویه. چرا؟ چون برای فراروی باید آزاد شد از بند، از بند سایه، از بند قار. و در واقع آزادی به معنی فلسفیش اون دو حیث سلبی و ایجابی که داره هر دو با فراروی گره خورده. آزادی به معنی سلبی یعنی آزادی از بند قار، آزادی از پندار، آزادی از سایه ها، و به معنی ایجابیش یعنی آزادی برای شناخت، آزادی برای نور، آزادی برای پیوند با آنچه حقیقتن هست. و دقیقا آزادی به معنی آغازین خودش در همین تمثیل غار افلاطون به بیان در اومده و آزادی در واقع به معنی آزادسازی و رهایی، و در واقع در کانتکست دینی عرفانیش بگیم به معنی رستگار شدنه، چون این سیر فراروی و تعالی از غار و شناخت حقیقت و بازگشت به درون غار و شناساندن حقیقت، این مسیر در واقع نیکبختی و زندگی نیک هم هست، چون فرد به امر نیک دست پیدا کرده. تمام اینها میبینید چطور در افلاطون اون صورتبندی اصلی و عمیق و نخستینش رو پیدا کرده و بعد اینها حالا تبدیل به مباحث جزئی تر و فنی تر و تبیین های مفهومی و هستی شناختی میشه. خب حالا این مقدمه بحثمون، میایم در جایی که این تبدیل میشه به یک بحث فلسفی هستی شناختی خاص، بحث از تعالی وجود و تعینات متعالی یا استعلائی ترانسندنتال وجود. یه نکته ای که باز عرض بکنم مقدمتا این که در فلسفه اسلامی و در این سمت ماجرا ما چنین بحثی رو به عنوان یک بحث اختصاصی و بحث مستقل باش اصلا مواجه نمیشیم. یعنی در اندیشه ابن سینا که در قرن 13 هم تحت تاثیر او بودن و توماس بهش ارجاع میده، قبل از او آلبرت کبیر تحت تاثیرش است، بعد از اینا اسکوتوس، اینا همه میگن که ابن سینا گفت که موجود مثل ارسطو گفت موجود مفهوم عامه که از کلیت مقولات فراروی میکنه، و همینطور ابن سینا گفت که شیء در معنای عامش یک چیز، شیء و شیئیت مساوقه با وجوده، و همینطور واحد، این رو ابن سینا تعلیم داد، مساوقت یعنی واحد، که ارسطو همین رو گفته، واحد هم مصداقه، در مقام مصداق با موجود یکیه واحد، و همینطور شیء. ولی این چه ارتباطی هست و چگونه باید این رو فهمید؟ این تبیین دقیقی و تبیین اختصاصی ذیل اینکه، و ابن سینا مثل ارسطو میگه که این از مقولات فراروی میکنه. ولی تبیین اختصاصی برای اینکه این فراروی چیه و این مفاهیم بر چه مبنایی مساوق با یکدیگر هستن، چنین چیزی در فلسفه ابن سینا و فلسفه اسلامی تبیین پیدا نمی‌کنه و یک باب بحثی است که در فلسفه قرون وسطا مطرح میشه. ذیل در واقع مفهوم ترانسندنس و ترانسندنتالیتی، متعالی بودن، به منزله چی؟ به منزله ترانس کاتگوریالیتی، یعنی فرامقولی بودن. ترانس کاتگوریال هستند، فرامقولی اند مفاهیم نامانند موجود، واحد، شی و امثال هم. اینا از مقوله فراروی میکنن. اون چیزی که ما در ابن سینا داریم اینه که ابن سینا برای این یک اصطلاح متمایز میگذاره، یعنی اصلا به لحاظ اصطلاح شناختی این رو متمایز میکنه. ما درباره مفاهیم مقولی و در مورد اجناس و کلیت جنس و اجناس عالیه از مفهوم کلی استفاده میکنیم. ابن سینا به اینها میگه کلی. اما مفهوم موجود و مفهوم مفهوم واحد و مفهوم عرض شود که شی، به اینها نمیگه مفهوم کلی، میگه مفهوم عام و عمومیت رو برای وجود و به اصطلاح برای این فراگیری فراتر از مقوله به کار میبره و کلیت رو برای مقولات، و بین عمومیت و کلیت از این جهت فرق قائل میشه. اما تبیین مسئله در ابن سینا عرض شود که بس نمیشه و ما باش به این شکل مواجه نمیشیم. خب پس در فلسفه قرون وسطا، قرون وسطای مسیحی، و در فلسفه اسکولاستیک از قرن 13 هم این تبدیل به مسئله میشه و به طور خاص در آلبرت کبیر تبدیل میشه، در استاد توماس در قرن 13 هم که مهمترین شخصیتی بود که آثار ابن سینا رو وارد فلسفه اسکولاستیک کرد. در اینجا مفهوم ترانسندنت و ترانسندنتال در واقع صریحاً در مقابل مفهوم کاتگوریال قرار میگیره، یعنی امر استعلایی یا فراروند متعالی در مقابل امر مقولی قرار میگیره و فرارونده یا متعالی به معنی فرارونده از مقولاته و عمومیت وجود به اصطلاح در برابر اختصاصیتش در ماهیات و مقولات و اجناس داره فهمیده میشه. و آلبرت هست که میگه موضوع حقیقی متافیزیک موضوع ترانس کاتگوریال هست، موضوع فرامقولی، و از این جهت کاملا به ابن سینا ارجاع داره، به این معنی که موضوع حقیقی متافیزیک مفهوم عام موجود به ماه و موجود یا وجود موجود هست. و این در واقع میراثی میشه تا ما رو برسونه به ترانسندنتال فلسفی کانت، فلسفه اصطلاحی کانت. خب در خود عرض شود که آلبرت و در توماس این هنوز اصطلاح ترانسندنتال با اینکه بحثی صورت میگیره و توضیح هم داده میشه، خود اصطلاح هنوز عنوان عام برای دانش فلسفه نشده و از این جهت خیلی در بیانشون روشن نیست و صراحت نداره. یعنی توماس در این بخشی که با هم خواهیم خوند، در این کتاب مجموعه مسائل و دعاوی خلاصه فلسفی که داره در بخش اولش که در باب حقیقت هست، در اینجا بحث رو مطرح میکنه ولی از اصطلاح ترانسندنت و ترانسندنتیا به اصطلاح یعنی امور فرارونده یا متعالی استفاده نمیکنه. اما در جای دیگری در مثلا بخش 21 همینجا کلمه نومینا ترانسندنتیا رو آورده. این اسما یا واژه های در واقع چیز ترانسندنتال فرارونده و همینطور در کتاب سوما جامع الهیات هم اصطلاح به کار برده. اما مسئله اصلی یعنی اصطلاح جا افتاده و رایج برای ترانسندنتیا، این امور متعالی، و اینکه در واقع دانش مابعد و طبیعه و فلسفه به معنی فلسفه اولا دانش استعلایی یا متعالی هست، یعنی سینتیا ترانسندنتیا، این عنوانی است که از دونس اسکوتوس و پیروان اسکوتوس در اواخر قرن 13 و قرن 14 هم جا میفته. و در قرن 13 و در اندیشه توماس و آلبرت به جای این عنوان بیشتر عنوان کمونیسیما یعنی عامترین به کار میره و پریما یعنی نخستین یعنی در مورد مفهوم وجود گفته میشه که این عام‌ترینه و نخستینه و در واقع این حیز نخستینش به لحاظ شناختی هست، چون ما به لحاظ شناختی اون چیزی برای اون نخستینه که عام‌ترین و فراگیرترین باشه که این رو نشه به یک امر عام‌تر به عنوان در واقع اون چیزی که در تعریفش لحاظ میشه به عنوان یک امر مقدم‌تر بازگردوند. خب حالا ریشه این بحث در عرض کردم در ارسطو هست و همون شکلی که ما بحث آنالوژی رو در ارسطو ریشه یابی کردیم، در این بحث هم یک ارجاعی به ارسطو خواهیم داشت. ببینید ریشه بحث برمیگرده به اظهارات و بیانهای ارسطو در کتاب مابعد الطبیعه، در کتاب متافیزیک. من چند تاش رو جدا کردم و ارجاعات رو آوردم که اینها رو با هم یک دقتی درش بکنیم و مروری بکنیم تا بعد بتونیم به مسئله و صورت بندیش در واقع راه پیدا بکنیم. ارسطو در کتاب چهارم، کتاب گاما در متافیزیک، یک فصلی داره، فصل دوم کتاب، تحت عنوان موجود و معانی گوناگون آن. و در اینجا وقتی که صحبت میکنه درباره موجود و معانی گوناگونش، یک دشواری رو طرح میکنه که این برای اندیشه آینده باقی میمونه و اون چیه؟ اون اینه که ارسطو بین مفهوم موجود و مفهوم واحد همزمان یک این همانی و یک تمایز رو در کار میاره و این همانی و تمایز رو هر دو رو با هم به بیان در میاره. میگه چی؟ در اگر بخوای در 1003 به 22 در اینجا ارسطو میگه موجود و واحد یک و همانند و طبیعتی یگانه دارند. ما به هر چیزی که میگیم موجود، همون هم چیز واحده، بهش میگیم واحد. و موجود و واحد یک و همانند و طبیعتی یگانه دارند و از این طریق که به دنبال یکدیگر میآیند. یعنی هر چی گفتیم واحد میتونیم بگیم موجود، هر چی گفتیم موجود میتونیم بگیم واحد. بعد میگه نظیر مبدأ و علت، ما هر چیزی که بگیم علت میتونیم بگیم آرخه. بعد اینجا این همانی رو میگه، بعد تمایز رو در کار میاره، میگه اما نه به این شیوه که از راه یک مفهوم تعریف شوند. یعنی از حیث تعریفشون اینها با هم متمایزند. پس این همانی و تمایز چگونه داره ایجاد میشه؟ این همانی و یکسان بودن از حیث مصداقه، به تعبیر ابن سینا اینها هم مصداق یا مساوقن، اما تمایز از حیث تعریف و مفهومه. ببینید بذارید این متافیزیک ارسطو رو، این بخشش رو یه مقدار با هم نگاه بکنیم. کتاب گاما میگه موجود و معانی گوناگون آن. اول میگه واژه موجود به گونه‌های بسیار گفته میشود، بعد این بحث در واقع چیز رو میاره که اشتراک لفظی نیست، در این حال اشتراک معنوی هم نیست، یعنی بحث آنالوژی هم ریشش در همین فصل در کتاب گاما. خواهید اینجا رو با هم بخونیم با توجه به بحثی که داشتیم. میگه واژه موجود به گونه‌های بسیار گفته میشد، من از ترجمه دکتر شرف میخونم، اما راجع به یک مفهوم و یک طبیعت معین است و نیز به گونه ای هم نام، یعنی هومونیموس، یعنی اشتراک لفظ به کار نمی رود، بلکه به همان گونه که هر چیز تندرست، همون سالم که عرض کردیم اینجاست مثالش، منصوب به تندرستی یا سلامت است، یک چیز برای حفظ آن، نگهداشت آن، چیز دیگری برای ایجاد آن، باز هم چیز سومی برای دلالت بر تندرستی و قبول آن، نیز به همون صورت به کار می رود که هر چیز طبی به علم پزشکی منصوب می شود. بعد حالا جلوتر میگه بدین سان واژه موجود در معناهای بسیار به کار می رود، اما همه آنها، همه آن معناها به اصل یا مبدعی یگانه باز می گردن، پروسهن، ناظر به یک امر واحدن، زیرا برخی چیزها موجود نامیده می شوند چون جوهرند و برخی چون عوارضند یا کیفیات نوشته و بعضی چون راه به سوی جوهرند یا چون تباهی، فساد، فقدان، عدم، استرسیس، فقدان، چون کیفی. حالا دیگه جلوتر میره، حالا میاد جلوتر در یک پاراگراف بعدی میگه پس اگر موجود و واحد یک چیز و یک طبیعتند، به این معنا که مانند مبدأ و علت همراه یکدیگرند، اما نه به این معنا که یک تعریف بر هر دو دلالت دارد. این بخشی بود که خوندم، من این رو از آلمانیش ترجمه کردم، این ترجمه دکتر شرف بود. بعد یه بخش دیگر رو می‌خواستم دوباره بخونم. آها، میگه که جلوتر در 1004 آ یک تا قبل از دهش میگه تعداد بخش‌های فلسفه به تعداد جوهرهاست، یعنی بخش‌های فلسفه یعنی کل دانش به صورت عام، پس باید در میان آنها یکی ضرورتاً فلسفه نخستین یعنی فلسفه اولا باشد و یکی در پی این می آید، زیرا موجود و واحد مستقیماً در برگیرنده اجناسند، بدین علت دانش‌ها نیز منطبق با این اجناسند. یعنی موجود و واحد فراگیره تمام اجناسه و چون فراگیر تمام اجناسه، از تمام دانش‌ها و اقسام دیگر فلسفه که هر کدوم به جنسی از موجود می‌پردازن داره فراتر میره و میشه دانش نخستین. ارسطو همینطور در خصوص مفهوم واحد در عرض شود که کتاب متافیزیک بحث کرده و میگه که واحد که هم مستاق یا مسابقه با وجوده، در کتاب دهم کتاب یوتا فصل اولش عنوانش از چهار معنای اساسی واحد، در اینجا واحد رو به شیوه سلبی تعریف میکنه و واحد رو سلب میدونه، میگه که واحد بودن همانا تقسیم ناپذیر بودن است، تقسیم پذیر نبودن است، در 1052 به 15 به بعد. و بعد در فصل ششم کتاب پنجم کتاب دلتا، یعنی اینجا اشاره میکنه که قبلتر بحث کردیم، در کتاب دلتا هم در مورد واحد بحث کرده و در اینجا در 1016 ب ارسطو باز این جمله رو داره، میگه مبدأ یعنی آرخه یا آغاز در هر یک از چیزهای شناختنی واحد است. ببخشید صدای منو دارید؟ یه مقدار برای من چیز شد، کانکشن هم ضعیف نشون میده. الان ثبت شد، دقت کردم میدم نارنجیه، صدا براتون قطع وصلی نداشت. صدای من اصلا دارید یا نه؟ اینجا که بس الان خوبه، پس شاید یه لحظه قطع شده. خواهد یه بار دیگه بخونم. در کتاب دلتا اینطور میگه ارسطو، میگه که مبدأ به معنی آرخه در هر یک از چیزهای شناختنی واحد است. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو که ما میتونیم بشناسیم فراتر از این که ذیل کدام جنس باشه و ذیل چه جنس عالی باشه، آغاز این که ما میتونیم اون رو بشناسیم و ازش سخن بگیم اینه که این یک چیزیه، یک واحدیه. یا در همین جا جلوتر میگه نخستین میزان هر میگه واحد نخستین میزان هر جنسی از چیزهاست و هر چیزی چه جوهر باشه چه هر کدوم از اعراض باشن، این به معنی واحده و از این طریق واحد هم مثل در واقع وجود از اجناس داره فراتر میره. و بیان مشابه این رو ارسطو در اخلاق نیکوماخوس داره، اگر خواستید باز ارجاعشو در 1096 آ 19 تا 29 در اینجا مفهوم خیر رو، آگاتون رو در موردش بحث میکنه و میگه خیر هم در تمام موجودات هست و به همه گفته میشه، یعنی مثل موجود و مثل واحد اینجا درباره خیر هم همچین بحثی داره. و این چیزیه که ما از ارسطو میشناسیم و ارسطو در واقع اینجا مبدأ یک بحثی رو گذاشته. در ابن سینا هم عرض کردم بعد از ارسطو گفته میشه که شیء و واحد و موجود اینها همگی با هم مساوقن و ابن سینا هم جور میگه ضروری، یعنی امری که واجبم هست به همین معنی، هر آن چیزی که هست ضروریه در بودنش، حالا ضروری یا بالغیر یا به ذات. و میگه که اینها مفاهیم در واقع نخستینی هستن که بی واسطه آغاز شناختن و خودشون دیگه مقدم بر اینها چیز دیگری در کار نیست و اینها در واقع عام‌ترین و نخستین‌ترین مفاهیم هستند. خب مجموع این بحثا به علاوه یک بحث الهیاتی در قرون وسطا چارچوب مسئله رو شکل میده برای اندیشه اوج اسکولاستیک قرن 13 درباره مفاهیم ترانسندنس. ریشه بعدی که ریشه الهیاتی برمیگرده به اون رساله مشهوری که از دیونوسیوس مجعول یا دیونوسیوس آروپاگیتا به اصطلاح هست، کتاب معروف رساله کوچیکه ولی خیلی اثرگذار بوده به عنوان رساله اسماء الهی در باب اسماء الهی ده دیوینوس عرشوت که نومینی بوس. در اینجا دیونوسیوس آروپاگیتا میگه که مفهوم موجود، واحد، خیر و حقیقی اینها صفات و اسماء الهی هستند که بی واسطه به خدا حمل میشن و به واسطه خدا به تعبیر توماس با آنالوژی به سایر موجودات حمل میشن و این تأثیرش رو در فلسفه قرون وسطا در قرن 13 میذاره. مثلا فیلسوف فرانسیسی که هم عصر توماسه، بوناونتورا، او میگه که خیر و موجود عملا این همانن و جایگزین پذیرن با یک دیگر. ما به هر چیزی که موجوده میتونیم بگیم خیر و به هر چیزی که خیره میتونیم بگیم موجود. خب در قرن 13 هم این بحث میشه که این همانی این مفاهیم و تمایزشون نسبت به یکدیگر چگونه باید فهمیده بشه. اون چیزی که در فلسفه اسکولاستیک قرن 13 هم پذیرفته بوده اینه که ما این مفاهیم رو میگیم از حیث اون محلشون یا اون موجودی که در واقع پذیرنده این مفاهیم هست اینها با یکدیگر این همانن، به لحاظ سوپوسیتا به لاتینی، اون جایی که حامل در واقع این مفاهیمه و اینها برش بار میشن اینها یکی هستن، اما در یک لحاظ ثانی از حیث مفهوم و تعریف در یک سکوندوم اینتنسیونالم در یک لحاظ ثانی اینها با یکدیگر متمایزن. و همینطور گفته میشه که بر حسب آنالوژی این مفاهیم در واقع اولاً و بیواسطه و به ذات به موجود الهی و خدا گفته میشن و بالعرض یعنی با واسطه یا به واسطه آنالوژی که در واقع به وساطت علیت الهی هست به سایر موجودات و مخلوقات حمل میشن. این رابطه بحث آنالوژی با تعینات اصطلاحی رو هم میشه در اینجا شناخت. خب همینطور یک تقسیم بندی هایی تا پیش از توماس درباره این مفاهیم صورت میگیره. مثلا گفته شده که در قرن 13 ما نخستین امر شناختنی و امر مطلقا مقدم برامون موجوده و بعد همین موجود رو وقتی از حیث تعییناتش در نظر میگیریم، از حیث دترمیناتیونس یعنی دترمینیشن هاش که در نظر میگیریم، تعییناتش، اگر این موجود رو فی نفسه در نظر بگیریم میشه واحد، اگر این موجود رو در رابطه با نفس که داره میشناستش در نظر بگیریم میشه حقیقی، اگر این موجود رو در رابطه با علت الهی در نظر بگیریم میشه خیر. و اینطور میگن این مفاهیمی که همه مساوق یا هم مصداق با وجودن و همه این عمومیت و فراروندگی رو از مقولات دارن چگونه از دل لحاظهای مختلف در واقع موجود به دست میان. خب در این بین در واقع این توماس هست که در آثار خودش و بیش از همه در مجموعه مسائلی که مطرح میکنه در مسئله اول در رساله در باب حقیقت دوریتاته یک استنتاج در واقع سیستماتیک میکنه از دوستان. صدای من رو دارید؟ این باز زرد و نارنجی شد، نمیدونم چه بازی داره در میاره. این من اتصالم روی 4G پلاس هست. آه صدا هستش. بله ببینید توماس کسیه که این رو تبدیل میکنه به یک استنتاج عام و سیستماتیک در این خصوص که چگونه این مفاهیم در واقع استعلایی یا این مفاهیم ترانسندنتال، اینها همگی ناظر به مفهوم وجود یا موجودن و چگونه از دل این به دست میان و در واقع مسابقت اینها با مفهوم وجود چگونه از دل خود مفهوم وجود استنتاج میشه. و این مفاهیم رو توماس وقتی برمیشه موره چند تا رو بهش اضافه میکنه. ما مفهوم وجود رو اول میگیم، مفهوم عام که از اجناس داره فراروی میکنه از مقولات، بعد مفهوم در واقع مفهوم انس یعنی موجود، بعد مفهوم واحد رو داریم اونوم به لاتینی، بعد مفهوم حقیقی رو داریم وروم، بعد مفهوم خیر رو داریم بونوم، و توماس بهش اضافه میکنه از ابن سینا مفهوم رز یعنی شیء یا ماهیت، و همینطور یک مفهومی که ما به فارسی حالا سخت میتونیم ترجمهش بکنیم، مفهوم آلیکوید، اون هم یعنی چیز یا چیزی منتها به معنی غیر، چیزی در تمایز از غیر. حالا توضیح میدم که یعنی چی. میگه تمام اینها مفاهیمی هستن که از دل مفهوم وجود استنتاج میشن و همشون بیانگر نحوه های مختلف وجودن، مودوس اسندی، اینها نحوه های مختلف بودن هستن و برای ما در یک استنتاج سیستماتیک به نحوه خیلی جالبی نشون میده که چگونه اینا همه از دل مفهوم وجود در میاد و همینطور مفاهیم مقولی چطور با یک لحاظ دیگری از دل مفهوم وجود در میاد. خب حالا در بین تمام این مفاهیم، یعنی در بین این مفاهیم استعلایی، توماس میگه که تقدم مطلق با مفهوم انسه، با مفهوم وجود یا موجوده. چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم موجود در نسبت عرض شود که بی واسطه با در واقع فعلیت، در نسبت بی واسطه با فعل بودنه، با اکتوس اسندی، این فعل وجود یا فعل بودن، و تا چیزی در واقع بالفعل نباشه نمیشه ازش سخن گفت و نمیشه اون رو شناخت. پس فعلیت و بالفعل بودن و در فعل بودن بودن اولا به مفهوم وجود یا موجود تعلق میگیره و بعد ذیل این به مفاهیمی که اونها مثل وجود فراروندن و اصطلاحی هن، ترانس کاتگوریال هن، فرامقولی هن. خب پس حرف اصلی توماس اینه که ما از دل فعل وجود داریم در واقع سایر مفاهیم اصطلاحی رو به دست میاریم به عنوان شیوه های بیان نحوه ها یا شیوه های بودن یا وجود. ما در واقع داریم مودوس اسندی رو به دست میاریم. براتون بنویسم، دوستان صدای من رو دارید؟ این نمیدونم چرا داره بازی در میاره، همش روی نارنجی و زرد و اینا داره میره. من فکر کنم آقای جباری الان میخوام بنویسن صدا قطع شد. واحد با کدوم نحوه تعالی ربط داره؟ ببین تمام بحثی که الان ما داریم میکنیم دیگه بحثمون تعالی اونتولوژیکه، یعنی تعالی تئولوژیک، و آن از جهت قطعی خب مشکلی نیست خدا رو شکر. نه نوشتن که قطع و وصل میشه خانم فخاری. من نمیدونم، بذارید یه لحظه من این کانکشن خودم یه بار قطع و وصل بکنم یا از این سیستم بیام بیرون، اینو روی پاز میزنم ضبطش قطع نمیشه، شاید یه فرجی شد. یه لحظه اجازه بدید. اصلی پیدا نکنه. یه بار خاموش روشن کردیم، نه خیر همین الان دوباره زرد شد. نمیدونم این دیگه فهم کنم پس مشکل اتصال از طرف من نیست، مشکل همین سامانه فشل دانشگاهه که همیشه هم اصرار دارم باید اینجا برگزار بشه. خب ببینید، بله اگر برای همه زرد میشه این نشون میده که این سامانه دچار یه مشکلی. یه بار چند وقت پیش گفتن حمله سایبری بشده، نفهمیدم احتمالا کار دانشجوها بوده وگرنه انقدر ارزش و اهمیتی نداره که مورد حمله سایبری قرار بگیره، مثلا سامانه بنزین که نیست. نه برای من این قرمز شد، فکر میکنم دیگه صدای من رو ندارید. صدای من هست الان؟ خب ببینید، حالا خیلی خودمون رو گرفتار قطعی وصلی نکنیم. سوال آقای جباری این بود که الان بحث، ببینید بحث در همین تعالی انتولوژیکه، یعنی ما واحد رو داریم به این معنی میفهمیم که هر آنچه هست، ما میگیم که این یک واحده و یک امریه. همین که میگیم هر آنچه هست خودشه و این غیر از خودش نیست، و اینکه هر آنچه هست در بودنش یک امر بالفعل موجوده و این رو به عنوان یک واحد داریم در نظر میگیریم. واحد به این معنی، به این معنی بنیادین، واحد در واقع در تساوق با موجود قرار میگیره و همینطور مفاهیم دیگه. یعنی تمام بحثمون الان روی اینه که ما تعالی هستی شناختی و تعالی اونتولوژیک رو داریم نشون میدیم که چگونه و بر چه مبنایی مفاهیمی مساوق وجودند. مساوق وجودند یعنی تعالی از مقولات و کلیت مقولی دارن و اینها عمومیت وجود رو دارن نشون میدن. به این معنی داریم بحث میکنیم. گفتیم که توماس میگه در واقع مفاهیمی که این خصوصیت ترانس کاتگوریال رو دارن، یعنی فرا مقولی هستند و کلیتشون یا فراگیری یا به تعبیر ابن سینا عمومیتشون، عام بودنشون فراتر از مقولاته، اینها در واقع در نسبت با فعل بودنند. چرا؟ چون تا چیزی نباشه و بالفعل نباشه اصلا ما نمیتونیم از این سخن بگیم و مفهومی رو بهش حمل بکنیم. پس اول باید چیزی باشه تا ما بتونیم بگیم واحده، بتونیم بگیم حقیقیه، بتونیم بگیم خیره، بتونیم بگیم یک شیعه و همساله هم. و از این جهت توماس میگه اون مفهومی که مفهوم ترانسندنتال اصلیه، مفهوم عام اصلیه، این مفهوم مفهوم موجود، مفهوم انس یا وجوده و سایر مفاهیم در واقع بیانی از نحوه وجودن، بیانی از مودوس اسندی هستن و هر کدومشون یک بیان عامی از نحوه بودن هستند، این مودوس اسندی. و این رو توماس سعی میکنه استنتاج بکنه که به این دلیل ما در واقع اینها رو مساوق مفهوم وجود داریم در نظر میگیریم. خب حالا نکته جدیدی که توماس اضافه میکنه در خود این استنتاجش، اولا اینکه خود این استنتاج سیستماتیکش یک بحث جدیدی هست و نکته خاص در شیوه استنتاجش اینه که یک جایگاه ویژه برای نفس و برای انسان در بحث از موجود و انهای موجود قائل میشه. یعنی جایگاه انسان در جهان جهت شناخت وجود و اینکه نگاه میکنیم حالا که در واقع فراگیری و استعلایی بودن، یعنی فرا مقولی بودن مفهوم خیر و مفهوم حقیقی در واقع در نسبت و ناظر به انسان و در نسبت با انسانه. خب این رو حالا در موردش یه مقدار دقیق‌تر می‌بینیم که توماس چی میگه. یه نکته دیگر رو هم که باز حالا قبل از که دقیق‌تر وارد متن بشیم عرض بکنم، توماس همین مفاهیم رو در بحث درباره وجود مطلق و خدا هم مطرح میکنه، یعنی در کتاب جامع الهیات سوما تئولوژیه در پژوهش پنجمش در کتاب اول درباره مفهوم خیر و اطلاق خیر به خداوند، در پژوهش یازدهمش راجع به مفهوم واحد و اطلاق وحدت به خداوند و در پژوهش شونزدهمش درباره مفهوم حقیقی و اطلاق حقیقت به خداوند، همه اینها رو ناظر به وجود مطلق میگه و بعد میگه که رابطه این مفاهیم با سایر موجودات به واسطه در واقع مشابهت و مشابهت به معنای بهره‌مندی، یعنی بنیاد اطلاق این تعینات استعلایی بر سایر موجودات به واسطه بهره‌مندی سایر موجودات از موجودات از موجود الهی است و این به این دلیله که فقط موجود الهیه که به تعبیر او انس پر اسنسیام هست، یعنی موجود به واسطه ذاتش یا به واسطه ماهیتشه. باز می نویسم اصطلاح رو، تنها موجودیه که موجود به واسطه ذاتش است. خب پس می‌بینید که با بحث آنالوژی این گره می‌خوره. حالا میایم وارد توماس میشیم و ببینیم که توماس این رو چگونه تر می‌کنه. میایم وارد این متن عرض شود که در باب حقیقت میشیم. یک نحوه تقسیم بندی توماس داره که ای کاش تخته بود، من میتونستم این رو به صورت یک درخت این تقسیم‌های تو در توش رو براتون بکشم و تصویرش رو به دست بدم. متاسفانه اینجا من بلد نیستم که چجوری میشه. فکر کنم امکانش رو داره که میشه مثل پای تخت کشید، ولی حالا سعی میکنم که توضیح بدم این رو از دل متن. ببینید در آغاز متن، حالا با هم میخونیمش الان، در آغاز متن توماس میگه که موجود وقتی ما میگیم این آغاز مطلقه برای اون چیزی که میشه شناخت، و استناد به ابن سینا میکنه همینجا که ابن سیناست که این رو برای ما تثبیت کرده. و بعد گفته میشه که آن چیزی که هست همان چیزیه که حقیقیه، چیزی که ما از اول کتاب سوما، کتاب جامع الهیات هم دیدیم که موجود با حقیقی به عنوان نقطه آغاز تثبیت میشه. و بعد اینکه ما یگان راهمون برای فهم موجود در واقع اینه که اون رو با امر حقیقی این همان بدونیم و یک این همانی بین حقیقی و موجود برقرار میکنیم، به این معنی که اینها ناظر به دو امر متفاوت نیستن. وقتی ما میگیم موجود حقیقی، این حقیقی بودن چیزی رو به موجود اضافه نمیکنه و تمایزی از حیث فهم به معنای دو ماهیت متفاوت نداره. هر موجودی بر حسب ماهیتش و بر حسب حقیقتش حقیقیه و همه مفاهیم در واقع به موجود و از این جهت به حقیقی حمل میشن و چیزی از بیرون به موجود به اون اضافه نمیشه. وقتی که هیچ چیز به موجود اضافه نشه، به این معنیه که جوهر، به معنی اینه که موجود فراتر از تمامی مقولات کلی و اجناسه، چون بر هر چیزی گفته میشه. و از اینجا بس شروع میشه که این بر هر چیزی گفته شدن به چه معناست. خب حالا میایم که بخشی از این متن رو با هم میخونیم که این رو دقیق با هم بتونیم دنبال بکنیم. من بیارمش. ببینید در بخش اول در این رساله در باب حقیقت میگه که موضوع پرسش حقیقته. نخست پرسیده میشود که حقیقت چیست. بعد میگه اما این گونه به نظر میرسد که گویی حقیقی کاملا با موجود یکیست. و بعد ارجاع میده به آگوستینوس. اول میگه آگوستینوس اینطور گفته، میگه حقیقی آن چیزیست که هست. پیشتر در بحث آگوستینوس ما این جمله رو نقل کردیم. بعد خودش توضیح میده، میگه فقط آن چیزی که موجود است چیزیست که هست. پس به این ترتیب اگر میگیم حقیقی آن چیزیست که هست و موجود آن چیزیه که هست، پس حقیقی همان موجوده. بعد میگه این درسته، اما اینها به لحاظ مفهوم از یکدیگر جدا میشن. مفهوم حقیقی غیر از مفهوم موجوده و اینها تمایزی در اون چیزی که ناظر به اون هستن ندارن، ولی به لحاظ مفهومی تمایز دارن. حالا این چه تمایز و این همانی هست؟ میگه که میام من جلوتر میام مقدار توضیح میدم که حالا کل متن رو نمیرسیم بخونیم، برسیم به اون بخش اصلیش. میگه که هر موجودی بر حسب چیستیش یا بر حسب ماهیتش یک امر حقیقی است. بعد میگه که اگر که حقیقی و موجود کاملا با یکدیگر یکی باشن، میگه کاملا اگر با هم یکی نباشند، باشی نباشند، آنگاه حقیقی باید چیزی را به موجود اضافه کند. بعد میگه اما حقیقی هیچ چیزی را به موجود اضافه نمی کند. چیزی به موجود اضافه نمیشه از این جهت. و بعد میگه از اینجا یک اشکالی به دست میاد و اون این که ما وقتی که داریم میگیم موجود حقیقی، گویی داریم یک توتولوژی به کار میبریم، میگه یک تکرار بی حاصل داریم به کار میبریم و میگه که ببینید، میگه بدین ترتیب اگر حقیقی همان موجود باشد، این یک توتولوژی خواهد بود که از موجود حقیقی سخن بگوییم. اما میگه چنین چیزی اشتباهه، ما باید در واقع مبناش رو بفهمیم که مقصود اون چیه. بعد میاد جلوتر در پاسخ یه بحثی رو باز میکنه، اینجا به ابن سینا ارجاع میده، میگه چی؟ میگه موجود آن چیزیست که عقل در آغاز به عنوان چیزی که آشناترین است آن را میفهمد. یعنی امر بدیهی نخستین و بیواسطه است برای ما. و میگه چیزی است که این موجود که عقل ما این رو میفهمه، میگه چیزیه که هر امر فهمیده، یعنی هر امری که به تمایز مفهومی در اومده، در اون در واقع مستحیل میشه، یعنی مفهوم موجود اون رو در بر میگیره. بعد میگه همان گونه که ابن سینا در آغاز کتاب متافیزیکش گفته است، ارجاع میده به ابن سینا، اینکه موجود نخستین ترین مفهومه و فراگیر همه چیزه. میگه بدین ترتیب یا از این رو باید همه مفاهیم دیگر عقل از دل یک اضافه به این موجود فهمیده شوند. یعنی هر مفهومی و هر تمایزی که ما داریم به کار میبریم، این باید از دل در واقع مفهوم موجود و ناظر به اون به دست بیاد و باید به اون اضافه بشه. اما چی میشه؟ اما میگه به موجود هیچ چیزی نمیتواند اضافه شود مگر اینکه، ببخشید، میگه اما به موجود هیچ چیزی نمیتواند اضافه شود یا عارض شود چنان که از بیرون آن یک محتوایی به اون حمل بشه. میگه همان گونه که مثلا مفهوم نوع به مفهوم جنس اضافه میشه یا مفهوم عرض به مفهوم جوهر اضافه میشه، میگه این گونه نمیتونه باشه، چون چیزی بیرون از وجود اساساً در کار نیست و اگر قرار همه مفاهیم ذیل وجود باشن به این معنا شکل نمیگیره و همه مفاهیم در واقع در مفهوم وجود حل میشن، مستحیل میشن و مفهوم وجود همه اینا رو فرا گرفته. بعد اینجا ارجاع میده به ارسطو، میگه زیرا هر واقعیتی ذاتاً موجود است، یا هر امر بالفعلی ذاتاً موجود است. میگه از این رو فیلسوف، یعنی ارسطو، الفیلسوف، یعنی میگه ارسطو، زیرا از این رو فیلسوف در کتاب سوم مابعد و طبیعه اثبات میکنه که یا نشان میده که موجود، یعنی موجود به ما و موجود یا وجود موجود، موجود به نحو عام نمیتواند یک جنس باشد. از اینجا داره فرامقولی بودن وجود رو و تعالی وجود نسبت به جنس رو بیان میکنه با ارجاع به ارسطو. پس اگر موجود نمیتونه جنس باشه چیکار باید بکنه؟ میگه به جای آن گفته میشود که مفهوم موجود یا وجود موجود، ببخشید، گفته می شود که به مفهوم موجود چیزی اضافه می شود از این حیث که خود این در واقع مفهوم یک نحوه بودن را، یک نحوه موجود بودن را به بیان در می آورد. مودوس اسندی میگه. پس چیزی به مفهوم موجود اضافه میشه، مثلا میگیم موجود حقیقی و امثال هم، این خودش یک نحوه وجوده و چیزی بیرون از وجود به این معنی نیست. بعد میگه چیزی به عنوان نحوه بودن به بیان در می آید که از طریق واژه موجود به بیان در نمی آید. این نکته اصلیش اینجاست. پس ما در مورد مفهوم موجود یا مفهوم وجود هر حملی که به کار میبریم، هر وصفی که به کار میبریم، هر تعین و هر مفهومی که داریم به کار میبریم، این در واقع شأنی از خود وجوده و نحوه از خود نحوه های بودن و نحوه وجوده، منتها چیزیه که در لفظ وجود و موجود به بیان در نیامده، یعنی از حیث تعریف و لفظ و مفهوم متفاوته، ولی ناظر به واقعیت که همون موجوده، اینها یکی هستن. به این ترتیب ما وقتی میگیم موجود حقیقی، توتولوژی و یک حرف بی‌معنا نمیزنیم، در این حال چیزی رو هم فراتر از وجود نمیگیم، بلکه یک نحوه خاص بودن رو داریم به دست میاریم. خب حالا از اینجا تقسیم بندیاش رو توماس شروع میکنه که این نحوه بودن رو ما چگونه به دست میاریم. یعنی ما از اینجا بحثمون این میشه که اگر وجود عام‌ترین و نخستین‌ترین مفهومه، حالا بیان نحوه های وجود یا نحوه های موجود بودن یا نحوه های موجود چگونه ممکنه؟ چند تا تقسیم در دل هم توماس میاره. یک تقسیم دوگانه است. من اول قبل از اینکه وارد متن بشم عرض بکنم، در یک تقسیم دوگانه ما یک بار نحوه وجود رو به شیوه خاص و معین در نسبت با عمومیت وجود به دست میاریم، یعنی در نسبتی که این عمومیت نیست، نحوه های خاص شدن وجود به دست میاد. در تقسیم دوم این نحوه به شیوه عام داره به دست میاد. خاص بودن رو بحثش رو میکنیم، اینا میشن در واقع مقولات و اجناس موجودات. عام بودن دوباره خودش میگه به دو شیوه است، یک بار با لحاظ موجود فی نفسه است، یک بار با لحاظ موجود در نسبت با غیر. دوباره هر کدوم از این هم به دو شیوه. حالا این تقسیمات تو در تو رو یک به یک با متن توماس پیش میبریم که بفهمیم چی داره میگه. ببینید، میگه این نحوه بودن در وهله اول به دو شکل صورت میگیره. نخست چیه؟ نخست میگه موجود به عنوان یک نحوه بودن خاص یا اختصاصی به بیان در میاد و میگه به این معنی درجه ها یا مراتب متفاوت موجودیت یا وجود داشتن در کاره که بر حسب اونها نحوه های گوناگون موجود بودن به دست میاد و میگه مطابق با این نحوه های گوناگون موجود بودن، اجناس گوناگون اشیا و موجودات به دست میان یا استنباط میشن، فهمیده میشن. پس ما در تقسیم اول موجود رو ناظر به نحوه خاص بودنش، یعنی ناظر به در واقع محتوای اون موجود و ناظر به چیستیش و تعین ماهوی اون موجود داریم در نظر میگیریم و اینها در درون خودشون مراتبی دارن که از دل اونا ما اجناس رو به دست میاریم. بعد توضیح میده اجناس یعنی چی؟ یعنی جوهر و اعراض نهگانه، یعنی مقولات به معنی اجناس عالیه رو ما داریم به دست میاریم. میگه مفهوم جوهر به این ترتیب چیزی را به موجود به عنوان یک ویژگی غیر از موجودیت اضافه نمی کند، بلکه یک واقعیت را به معنای یک واقعیتی است که به موجود ببخشید من این ترجمه هم اذیتتون نکنه. ببین یه بار دیگه میخونم. میگه مفهوم جوهر چیزی را به موجود به عنوان یک ویژگی متمایز از موجود که به موجود اضافه بشود، یک واقعیتی که به موجود اضافه بشود به بیان در نمی آورد یا معنا نمی دهد، بلکه مفهوم جوهر چیه؟ میگه بلکه به واسطه واژه جوهر سوبستانتیا یک نحوه خاص بودن به بیان در آمده است. یعنی چی؟ یعنی چه چیزی به بیان در آمده؟ یعنی فی نفسه بودن یا فی نفسه موجود. و میگه و مطابق با این سایر مقولات. پس ما در یک تقسیم اول میگیم که موجود اگر نحوه بودنش، مودوس اسندیش، نحوه بودن خاص و مشخص و معینی باشه، ما ناظر به مراتب موجودات، مقولات و اجناس عالیه رو در نظر میگیریم و نحوه های موجودات در واقع میشن اجناس موجودات. اگر موجود فی نفسه باشه میشه جوهر، موجود در واقع فی غیره باشه میشه عرض. و در واقع حرف اصلی اینه که هیچ مقوله ای از این مقولات عش در واقع چیزی از بیرون به وجود اضافه نمی کنن و عارض وجود نمیشن، بلکه صرفا همون نحوه وجود داشتنه که داره در این تعینات خاص به بیان در میاد. خب این یک تقسیم. تقسیم دوم میگه حالا وجود به شیوهی به بیان در میاد که ذیل تعینات خاص و نحوه های بودن خاص نباشه، بلکه به نحو عام گرفته بشه و به نحوی که فراگیر همه موجوداته. ببین میگه دوم، این پس وارد تقسیم دوم میشه. میگه موجود به نحوه، بذارید من دقیق بگم جمله رو، میگه موجود به نحوه بودنی یا نحوه بودنی به بیان در میاد که یک نحوه بودن عام، یعنی در واقع فراگیر هر گونه موجود هست. یعنی اینجا ما داریم از مقولات فراتر میریم. خب حالا پس لحاظ دوم، لحاظ مفهوم وجود یا نحوه وجود داشتنه به شیوهی که به نحو عام و فراگیر به بیان در بیاد که فراگیر همه موجودات باشه، فارغ از و فراتر از در واقع مراتب موجودات که در مقولات و اجناس داره به دست میاد. حالا میگه خود این دوباره به دو شیوه است. میگه این میتواند به دو شیوه قلمداد شود یا برداشت شود. نخست از آن حیث که این نحوه بودن به هر موجودی در لحاظ اون موجود به خودی خود یا لحاظ فی نفسه اگر گرفته بشه. در تقسیم دوم میگه از آن حیث که موجود، از آن حیث که موجود در نسبت با یک موجود دیگر به شیک تعیونی گفته بشه. خب پس چی شد تا اینجا؟ میگه که ما دو نفع از لحاظ موجود رو داریم، یکی لحاظ نحوه بودن به نحو خاص که میشه مقولات، یکی لحاظ بودن و نحوه بودن به نحو عام. حالا این لحاظ بودن به نحو عام دوباره خودش به دو شیوه است. یکی این که ما موجود رو به خودی خود لحاظ کنیم، فی نفسه لحاظ کنیم، یکی این که موجود رو در نسبت با یک موجود دیگر لحاظ بکنیم. اینطور داره پیش میره. حالا اول میایم سراغ اولی، یعنی لحاظ موجود به خودی خود و فی نفسه. میگه در شکل نخست، در این تقسیم که لحاظ موجود به نحو عام به خودی خود باشه، میگه خود این به دو نحو اتفاق میافتد. دیوونمون کرد دوباره این خودش رو میاره یک تقسیم دوگانه میکنه. چی میگه؟ میگه زیرا موجود، زیرا میتوان موجود را که به خودی خود گرفته شده یا به نحو فی نفسه لحاظ شده به عنوان امری ایجابی یا امری سلبی به بیان درآورد. خب پس چی شد؟ یعنی ما نحوه وجود داشتن رو به شیوه عام داریم در نظر میگیریم، در این شیوه عام داریم اون رو به خودی خود لحاظ میکنیم. حالا این لحاظ به خودی خود رو یه بار ایجابی در نظر میگیریم، یه بار سلبی. از دل هر کدوم از اینا یک تعیین اصطلاحی در میاد. ایجابیش چیه؟ ببینید از اینجا دوباره با مرد میگه که میگه اون چیزی که به نحو ایجابی درباره هر موجودی بدون لحاظ یک موجود دیگر، یعنی به خودی خود به بیان در می آید، آن چیزی است که می تواند درباره هر موجودی به فهم در بیاید و آن چیزی جز ماهیت نیست. یعنی هر موجودی ناظر به ماهیتش، منتها نه ماهیت که حالا این ماهیت بره ذیل اجناس، خود مفهوم ماهیت به خودی خود. میگه که ذیل آن، که ذیل این مفهوم ماهیت، ما به چیزی وجود اطلاق میکنیم. پس ماهیت اینجا در واقع به معنای مطلق ماهیت، یعنی به مطلق یک، به معنای مطلق یک چیزه یا مطلق یک شیء. ببینید میگه که بدین ترتیب عنوان ذات یا ماهیت یا عنوان شیء به موجود نسبت داده می شود. در متن لاتینیش میگه که عنوان در واقع اسنتیا و عنوان رس بهش داده میشه، عنوان شی. یعنی چی میخواد بگه؟ میگه ما اگر که موجود رو با همون لحاظ عامش در نظر بگیریم، یعنی نحوه بودنش به نحو عام، و بعد این لحاظ عام رو یک لحاظ دیگری درش بیاریم و اون اینکه این موجود رو به خودی خود فارغ از نسبتاش با دیگر موجودات در نظر بگیریم و خود این رو باز به شیوه ایجابی در نظر بگیریم، در نهایت چی میگیم؟ خیلی ساده میگیم یک چیزیه، یک شیئیه. و از اینجا ما مفهوم شیء رو یا مفهوم چیز رو، مفهوم رس در لاتینی، این رو به عنوان یک تعین استعلاعی وجود به کار بردیم، به عنوان یک مفهومی که مفهوم فرامقولی است و مساوق و هم مصداق با وجوده. این میشه در واقع استنتاج اولین مفهوم. حالا میاد سراغ، نه بذار اینو یه توضیح میده بعد میاد سراغ مفهوم بعدی. میگه این مفهوم، یعنی مفهوم شی به طور کلی، تمایزش با مفهوم موجود آنگونه که ابن سینا در آغاز متافیزیک ذیل آن موجود را به منزله آن چیزی که از فعل بودن به دست آمده است مینامد. این میگه چگونه متمایز میشه؟ میگه اینگونه که واژه ذات یا شیء این چیستی و ماهیت موجود را به بیان در می آورد. خب پس میگه همون جور که ابن سینا تعلیم داده بود، ما موجود رو که بودنش رو و وجودش رو از دل فعل بودن، یعنی فعلیتش به دست میاریم، میتونیم چیز بودنش یا چیزی بودنش رو ناظر به چیستی و ماهیتش به دست بیاریم. داره ارجاع میده به تمایز وجود و ماهیت نزد ابن سینا و میگه این چیز یا شی، این هم در واقع داره همون موجود رو در واقع به بیان در میاره، منتها موجود به لحاظ مصداقی مساوق و این همان به لحاظ مفهومی متمایز. از چه جهت؟ از این جهت که اینجا داره ماهیت موجود لحاظ میشه، ولی باز با خود موجود هم مصداقه و مساوقه. خب این پس شد لحاظ اول و مفهوم رس یا شی یا چیز یا ماهیت از اینجا به دست اومد. حالا میاد سراغ لحاظ دوم، یعنی اینکه ما موجود به نحو عام رو بگیم و این رو به صورت لحاظ موجود فی نفسه بگیم. اولی ایجابی بود که ازش رس به دست اومد، حالا دومی سلبیه. یعنی ما موجود فی نفسه رو اگر سلبن بخوایم تعریفی یا بیانی براش داشته باشیم چطور میشه؟ میگه که اما سلب که به نحوی که به هر موجودی بدون نظر به موجود دیگر لحاظ شود، به معنای انقسام ناپذیری است، به معنای در واقع بخش ناپذیری یا قابل تقسیم نبودن. میگه ما اگر موجود رو فارغ از اینکه این موجود چه موجودیه و ذیل چه مقوله‌ایه و فارغ از اینکه در نسبت با موجودات دیگر هست یا نه، اگر به خودی خود موجود رو لحاظ کنیم و اون رو سلباً لحاظ بکنیم، به لحاظ سلبی هر موجودی رو میگیم این در واقع خودشه و مرکب از امر دیگری نیست و این تقسیم ناپذیره، یک موجوده، به معنایی که ارسطو میگفت موجود نخستین، پروتئوسیا یا جوهر نخستین که بهش میگفت فرد. هر موجودی در واقع تقسیم ناپذیره و یک فرده. وقتی میگیم یک فرده، یعنی هر موجودی یک واحده، اونوم. از اینجا مفهوم بعدی یعنی اونوم یا واحد به دست میاد، یعنی استنتاج مساوقت مفهوم واحد با مفهوم موجود یا استنتاج وحدت با وجود از این طریق به دست میاد که ما در واقع مفهوم عام وجود رو به خودی خود در نظر بگیریم و اون رو سلباً به عنوان چیزی که ترکیب شده نیست و بخش ناپذیره به عنوان یک واحد داریم در نظر میگیریم. معنای نخستین موجود به عنوان یک فرد، به عنوان یک تک چیز، به عنوان این چیز و واحد، این داره به دست میاد. خب ما ساعتمون متاسفانه از 3 گذشت. من فهم کردم میتونم این بحث رو در این جلسه پیش ببرم. اگر میخواید دوستان نگهش داریم چون این تقسیم بندی یه مقدار پیش میره، یا نه اگر میخواید در یک جلسه بگیم که بحث رو تا یه جای خوبی پیش برده باشیم، نمیدونم نظرتون چی هست. اگه نیاز به استراحت دارید برای کلاس بعدی، من بیشتر از این ادامه ندم بعد از ساعت 3. همین میخوام ببینم که این متن رو با هم تکمیلش بکنیم. نوشتن چقدر مونده؟ میتونیم روش بحث بکنیم، خیلی نمونده. من پس اگه دوست دارید میخواید این تقسیم بندی رو تموم بکنم، حالا در موردش باز میتونیم جلسه بعدم بحث بکنیم، پرسش پاسخ‌ها رو بذاریم برای جلسه بعد اگر میخواستید به کلاس بعدی برسید. خب پس ببینید، این به شیوه در واقع اول لحاظ موجود به صورت عام بود که ما موجود رو به نحو عام فی نفسه وقتی در نظر گرفتیم ایجاباً گفتیم رس یا شیعه و سلباً گفتیم واحده. خب حالا میاد سراغ اون قسم دوم که ما لحاظ موجود به صورت عام رو در نظر بگیریم، اما نه به نحو فی نفسه، بلکه در لحاظ نسبت موجود بودن به معنی عام در نسبت با یک موجود دیگر. میایم سراغ این تقسیم دوم. دوباره خود این رو میگه دوباره به دو شیوه سلبی و ایجابیه. ببینید میگه که میگه اما اگر نحوه بودن یا این مودوس اسندی نحوه بودن رو به شیوه دوم یعنی بر حسب نسبت یا در واقع معطوف بودن آن به یک موجود دیگر در نظر بگیریم، به این ترتیب میتوان آن را باز به دو شیوه در نظر گرفت. میگه به دو شیوه این روی میدهد. خب نخست بر حسب تقسیم یک موجود، تقسیم نه، بر حسب جدایی باید اینجا ترجمه کنیم. نخست بر حسب جدایی یک موجود از موجود دیگر، و این واژه آلیود کووید را به بیان در می آورد. آلیود کووید را در آلمانی ترجمه کردن اتواس، یعنی چیزی. حالا توضیح میدم. میگه این چیزی که بهش میگه آلیود کووید، این چیزی به این ترتیب به این معناست که این یک آلیود کووید باشه. ترجمه با آلمانی شده این اندغس واس، یعنی یک چیستی یا یک چعی یا یک چیز دیگر. خب یعنی چی؟ این توضیح میخواد. ما این رو برایش در فارسی هم متاسفانه یک واژه و معادل خوبی نداریم. میگه چی؟ میگه ما لحاظ موجود به صورت عام رو در نظر گرفتیم با لحاظ نسبتش با موجود دیگر. خب حالا اینم دوباره دو شیوه است، یکی سلبی و ایجابی. سلبیش رو الان داره میگه. سلبی میگه با لحاظ جدایی و تمایز هر موجودی از غیر، یعنی از دیگر موجودات. یعنی من فارغ از این که چه مقوله‌ای هست و چه نحو موجودیتی بین اجناس عالیه داره، هر موجودی رو از آن که هست که موجود است دارم به عنوان موجود متمایز از غیر، یعنی موجود متمایز از سایر موجودات در نظر میگیرم و به این میگم در واقع یک چیز. این چیز غیر از معنی رسه، یعنی بهش دارم میگم یک همان متمایز از غیر، در واقع به این معنی باید در نظر بگیریم. یا به تعبیر توماس میگه، میگیم چی در لاتینی میگیم آلیود کوید، یعنی یک چیز دیگر. به این معنی در واقع واژه آلیکوید اگر در فارسی بخوایم بگیم میشه بهش بگیم دیگر یا بگیم غیر. اساسا من هر موجودی رو یک وصف عام که اینم مساوق با وجوده، یه مساوق با موجوده و مساوق با شیء و واحد و اینا هست، هر موجودی رو میتونم بگم یک دیگره، همونقدر که میتونم بگم هر موجودی یک واحده یا بگم هر موجودی یک شیء. مفهوم دیگر، چیز دیگر و چیزی دیگر، این هم در واقع یک مفهوم عامیه که این هم عمومیتش به اندازه عمومیت وجوده، منتها با این لحاظ، با لحاظ فراگیری وجود ناظر به غیر با نسبت سلبی، اینجوری استنتاج میشه. به این میگه مفهوم آلیکوید. ببینید میگه که دور برگردم به متن، میگه از اینجا همان گونه که موجود یک نامیده میشود از آن حیث که در درون خود انقسام ناپذیر است، به همان گونه این یک چیزی یا یک چیز دیگری نامیده می شود از آن حیث که از دیگری، یعنی از غیر، از موجود دیگر جدا شده است. پس ما دو حیث سلبی داریم، یه حیث سلبی موجود فی نفسه که حیث سلبیش یعنی این که این مرکب نیست، این خودش لحاظ شده، این میشه واحد. یک حیث سلبی حیثی که این از غیر متمایزه، به این معنی هم ما به این میگیم یک چیزی، یک چیز دیگری، یک همانی که این همان غیر از دیگریه، متمایزه. خب پس این شد لحاظ در واقع دیگری که یک تعین اصطلاحی دیگر ازش به دست اومد، یک مفهومی که ما به هر موجودی میگیم واحد، به هر موجودی میگیم شیء، به هر موجودی هم میگیم همان یا میگیم غیر، میگیم یک مفهوم دیگر، یک چیز دیگری غیر از دیگری. خب حالا میایم سراغ لحاظ ایجابی، یعنی ما موجود رو به نحو عام در نسبت با موجود دیگر حالا به شیوه ایجابی داریم در نظر میگیریم. این چیه؟ میگه که دوم، بر حسب مطابقت یا همخوانی یک موجود با موجود دیگری، یعنی این لحاظ موجود به نحو عام در نسبت با دیگریه، نه به لحاظ سلبی که این غیر و متمایزه، بلکه به لحاظ ایجابی، یعنی از این جهت که همخوان و سازگار و در نسبت با موجود دیگری، مفهوم کنونینت یا به کار میبره که مفهوم مطابقت و همخوانی از دل این در میاد. حالا اینجا مهمه، اینجا پای در واقع یک موجود خاص باز میشه. میگه چنین چیزی، یعنی مطابقت موجود با موجود دیگری، تنها در جایی وجود دارد که موجودی فرض شود که با هر موجود دیگری میتواند همخوان شود. تعریف ارسطویی از نفسه، نفس به تعبیری اینجا خودش میگه، بذاری من نگم، میگه این موجودی که میتواند با همه موجودات همخوان شود، میگه این نفس است. چرا؟ میگه نفس به تعبیری همه چیز است، یعنی با همه موجودات میتونه وحدت پیدا بکنه، با همه همخوان بشه. میگه آن گونه که در کتاب سوم درباره نفس آمده است، یعنی ارسطو چنین گفته. بعد پس در واقع لحاظ ایجابی تعین استعلاعی موجود در نسبت با غیر، یعنی لحاظ موجودات در نسبت با نفس که میتونه با همه موجودات همخوان بشه ایجابن. حالا خود این دوباره میگه به دو شیوه است. دو شیوه است چگونه است؟ میگه که همخوان شدن، میگه در نفس اما دو قوه هست، قوه شناخت و قوه میل یا اراده. یعنی نفس در لحاظ نسبتش و نسبت همخوان شدنش با موجودات دو شیوه است، یا موجودات رو میشناسه یا اونها رو اراده میکنه. بعد حالا در این دوتا میگه مطابق شدن موجود یا همخوان شدن موجود با اراده یا با میل خودش رو در واژه خیر به بیان در می آورد. از اینجا ما میرسیم به واژه بونوم. واژه بونوم و میگه به این دلیل در آغاز کتاب اخلاق، یعنی اخلاق نیکوماخوس ارسطو، دوباره ارجاع میده،
میگه خیر آن چیزی است که همه چیز در تلاش به سوی آن است. یعنی خیر در واقع مقصد هر اراده و هر تلاشیه. پس چیزی که با اراده همخوان باشه، با تلاش همخوان باشه، با میل همخوان باشه، اون بهش خیر گفته میشه. اینم هر چیزیه، دوباره فرامعقولیه و فراتر از اجناس و معقولات، به هر چیزی که هست میتونه خیر اطلاق بکنه. بعد میگه اما مطابقت یافتن موجود با عقل یا با قوه شناخت خودش رو در واژه حقیقی به بیان در میاره، واژه ورون. پس از اینجا دوباره یک تقسیم بندی دیگه به دست اومد. چی شد؟ من یه بار دوباره کلش رو جمع بزنم بس این جلسه رو فعلا تموم بکنم متن رو. حالا بعد از اینجا توماس شروع میکنه که موجود حقیقی رو پس ما به صورت توتولوژی به کار نمیبریم، بلکه معنایی داره، به چه معانی به کار میره، بعد یه بحثش میره در خصوص مفهوم حقیقت. پس توضیحش این شد که ما در واقع موجود رو وقتی به نحو عام در نظر میگیریم، این رو به دو شیوه لحاظ میکنیم. اگر در لحاظ اول موجود رو به صورت عام خود به خود یا فی نفسه در نظر بگیریم، به خودی خود، به لحاظ ایجابی بهش میگیم شی، به لحاظ سلبی بهش میگیم واحد. اگر لحاظ رو در نسبت با موجود دیگر در نظر بیاریم، به لحاظ سلبی بهش میگیم یک چیز دیگر در تمایز از دیگر موجودات، به لحاظ ایجابی اون رو در نظر با نفس لحاظ میکنیم. در نگاه با نفس اگر موجود همخوان باشه با وجه اراده و تلاش و میل در نفس بهش میگیم خیر، و اگر مطابق باشه با وجه شناخت در نفس بهش میگیم حقیقی. و این در واقع بنیاد و ضابطه هست برای اینکه ما این مفاهیم رو در مسابقت با وجود به کار میبریم، و همه اینها چگونه از دل مفهوم در واقع وجود به دست اومدن. خب این شیوه اون استنتاج سیستماتیکی بود که توماس میخواست به دست بده، و از این جهت به اینها گفته میشه تعینات استعلاعی، یعنی تعینات فرامعقولی وجود و نحوه بنیانگذاریشون بر اساس بنیاد وجود به این شکل روشن میشه. خب اصلاحی میکنم مقدار طول کشید، این بحثی بود که بعد شیوه تقسیم بندی و استنتاجی بود که من میخواستم از توماس عرض بکنم. حالا باز یه مقدار در موردش باید بحث بکنیم و صحبت بکنیم و این چه تأثیری رو در تاریخ فلسفه گذاشته، به چه شکل، اینا رو میذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. خب اینم مثل این که ثبت شد، فقط میخواست ما کلاسمون به هم بخوره. من دوباره تصویر رو بزنم اینم زرد و قرمز میشه یا نه؟ خب نوشتن که خانم منوری نوشتن با توجه به اینکه فیثاغورس عدد یک یعنی مفهوم و واحد رو آرخه میدونه، میشه نتیجه گرفت که از نظر او هم پیوندی بین مفهوم واحد و وجود و بله دقیقا همینه. یعنی از این جهت میراث آمیان که قطع و اصلی داره، بذارین تصویر رو بذارین بره، قیافه ما خیلی مدخلیتی نداره در این بحث، الان دوباره قطعش کردم تا تصویر رو زدم قرمز شد. نمیدونم الان صدای منو دارید یا نه. ببینید در اندیشه افلاطون دقیقاً این میراث اندیشه فیثاغورس و اینکه هر موجودی واحد هست و واحد مبدأ همه چیزه، این به نحو تام مدخلیت داره. و همینطور اندیشه پارمنیدس که هستی واحده و هستی و وحدت با هم دارن فهمیده میشن، این هر دو در واقع اثرگذار بوده در اندیشه افلاطون. و اینکه در نهایت افلاطون یک مبدأ به عنوان آگاتون، به عنوان ایده ها رو در نظر میگیره، و ارسطو گزارش میده درباره افلاطون که افلاطون آگاتون رو با واحد یکی میگرفت و این رو یکی میدونست، و تمام این میراث به این شکل جمع میشه در اندیشه افلاطونی. در اندیشه نو افلاطونی این تبدیل به این میشه که واحد تبدیل میشه به یک تعالی مطلق نسبت به همه چیز، از جمله نسبت به وجود، که وجود میشه در واقع صادر اول از واحد. در اندیشه اسکولاستیکی و اندیشه قرون وسطا تحت تاثیر آگوستینوس و تحت تاثیر تعلیم در واقع آگوستینوس که خودش برخواسته از الهیات وحیانی هم بود، اون مبدأ واحد و وحدت با وجود یکی دانسته میشه. و همینطور تحت تاثیر ابن سینا گفته میشه که اون چیزی که نخستینه و آغازینه و اول الکلامه وجوده و وحدت هست که از دل وجود داره به دست میاد. و از این جهت در واقع توماس هم وحدت رو از دل وجود به دست میاره و به یک معنی تایید و تکرار حرف ارسطو هم هست. ارسطو البته باز نمیخونه، ارسطو فقط میگه موجود مثل واحد و واحد هم مثل موجود، هر دو به نحو عام بر همه چیز گفته میشن و مسابقت دارن، ولی بیشتر از این مسئله باز نمیشه در ارسطو. این تبیینش بود. ارسطو البته در مورد واحد بحث میکنه، مراتب واحد، میگه واحد عددی داریم، واحد در نوع داریم، واحد در جنس داریم و این مراتب واحد رو بحث میکنه. اما اینکه چگونه واحد و وجود با یکدیگر هم مستاقن و مسابقت دارن، این رو ما نه در ابن سینا بحثش رو به این شکل میبینیم نه در ارسطو. خب حالا تا اینقدر توضیح به نظرم رسید، باز اگر سوالی هست خدمتون هستم. امیدوارم این دیگه اینجوری بازی در نیاره، خیلی وقت بود اینطوری قطعی نداشت. از جلسات بعد امیدوارم بهتر بشه. فکر کنم دوباره حمله سایبری به این صفحه کردن، اونم چه اهمیتی داره صفحه دانشگاه تهران. خواهش میکنم. خب باز اگر سوالی هست خدمتون هستم، اگر نه که کلاس رو به اتمام برسونیم، چون ساعتم طوری است که کلاس بعدیتون هست من بیشتر از این مصده نشم. اینم که مدام در حال ضعیف و قوی شدن هست. حالا میتونیم انشاءالله بذاریم بقیه بحث رو برای جلسه آینده. متشکرم، شما هم خسته نباشید. با اجازتون ضبط و قطع میکنم.